الله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنت على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب تکمیلی از تنبیه اول هر شد به این که نفس احتمال تکلیف مساوی با احتمال استحقاق عقاب لذا از دیدگاه عقل کافی است در لزوم احتیاط مگر اونگاه که مؤمن از عقاب مولا باشه حالا یا مؤمن شرعی مثل رفع ما لا یعلمون یا مؤمن عقلی مثل قبح عقاب بلا بیان. طبعا این احتمال استحقاق عقاب تأکید می شود در جایی که احتمال تکلیف مظنون باشه. هر چقدر احتمال ضعیف‌تر باشه پیش عقلا اعتنا به او کمتره، اما اگر بنا شد احتمال عقاب و ثبوت تکلیف 50/50 باشه مثلا، مسلمه که در این صورت از دیدگاه عقل لزوم احتیاط و اجتناب و دفع ضرر محتمل قوی تر میشه. تا برسد به جایی که اماره معتبری اگر بر تکلیف قائم شد مثل خبر عادل، مسلم است که در اینجا بیشتر عقل ما را به لزوم احتراز و اجتناب دعوت می کنه. میگه مخالفت با اماره معتبر نکن و الا مستحق عقابی. تا چه رسد به جایی که علم به تکلیف انسان پیدا کنه، حالا ولو علم اجمالی مانند صلات در روز جمعه یا عنایتی که اهلهما خمره. خب پر واضح هست که در اینجا احتمال استحقاق عقاب بر مخالفت بیشتره و عقل الزام می کنه آدمی را بر رعایت حد الهی و خروج از تعهد در مقابل خدای متعال. بر این اساس بود که عقل می گفت وقتی علم اجمالی به تکلیف دارید حجت تمامه، هم مخالفت قطعی حرامه و هم تحصیل موافقت قطعی لازمه. مسلمان از دیدگاه عقل ترک هر دو صلات در روز جمعه قطعا غلطه و از نظر عقل مکلف مستحق عقابه. ترک یکی از این دو هم اگر احیانا همون متروک صلات واجب واقعی بود، باز هم عقل مستقل به استحقاق عقابه. این مقدار مسلم که عقل مستقل است به حرمت مخالفت قطعیه و لزوم تحصیل موافقت قطعیه. از طرفی شارع مقدس تسهیلاً علی العباد عند الشک اموری را جعل کرده، گفته خب اگر خواسته باشیم بگیم در همه موارد شک احتیاط کن، این همانا موجب و عسر و حرج و اختلال نظامه، لذا طرقی را برای تسهیل علل عباد جعل کرده. این طرق بخشی اماراتن مثل بینه و قول عاده و برخی اصولند که مولا گفته عند الشک عمل به اصل کن کافیه. این اصول موجب امن از عقاب مولا میشه، یعنی این چه شارع برای عند الشک در تکلیف برای انسانها و مکلفین جعل کرده، عمدتا برای اینه که تسهیل بر عباد بشه اگر موافق بود این مجعولات با احکام واقعی فنعم الوفاق، اگر مخالف بود ناگزیر موجب امن از استحقاق عقاب میشه. لذا به طور کلی به ما فرمودند کل شیء حلال حتی تعرف الحرام، تا یقین به حرمت نکردی حلاله، تا یقین به نجاست نکردی بگو طاهره، تا یقین به خلاف حالت سابق نکردی نقض یقین به شک نکن، تا تو یقین به تکلیفم پیدا نکردی به قول عادل عمل کن. اینها همه موجب برای امن از عقاب شارعه، بهشون میگیم اصول مؤمنه، که دیگه از نظر عقل احتیاط واجب نیست. خب موضوع اصول مؤمنه چیه فضلا؟ موضوع اصول اصلا که ازشون تعبیر میکنیم به احکام ظاهری. آفرین. موضوع اصول شک در تکلیفه. پس به طور کلی گویی یا شارع میگوید هر جا یقین به تکلیف نداشتی عمل به اصل کن، بلکه حتی اماره هم عند شک، اگر آقایم یقین داشت که دیگه به قول عادل هم اعتنایی نمی کنه. پس موضوع اصول عملیه شکه. هر جا یقین نداشتیم به تکلیف میگیم لا تنقض الیقین بشک، میگیم رفع ما لا یعلمون، خود خدا فرموده کل شیء مطلق حتی یرد فیه نعی، خود قرآن فرموده ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اکنون که این مقدمه بحث ما در تکمله تنبیه اول روشن شد، به خوبی واضحه که یک طرف از اطراف علم اجمالی، تنها یک طرف، مثل این که سه آنیه است، یکی از اوانی میگیم این یکی تنها را اگر خواسته باشیم دست روش بگذاریم، آیا این موضوع اصل هست یا نه؟ مثلا اگر سه آنیه، یکی قرمزه، یکی سبز، یکی سفیده، ما فقط به آنیه قرمز دست میگذاریم، آیا یقین داریم یا اینکه شک در حرمت این آنیه داریم؟ طبعا جواب میدید که شکه. و اگر شک بود موضوع چیه آقایون؟ موضوع اصله. اینجاست که آقای آخون میگه با علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظه. که مرتبه حکم ظاهری چیه آقایون؟ شک دیگه. اینجا شک موجوده. خب پس چرا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی کنی؟ جواب اینه که اگر در همه اطراف خواسته باشیم اسب جاری کنیم، تک تک ثانیه را بگیم کل شیء لک حلال، این بازگشتش به ترخیص در مخالفت حرام معلوم و مقطوعه نیست. اگر شعر خواسته باشی بگه پس هر سه را حلاله، بگیم این تناقضه، از این بر ما یقین داریم حرامه، عقابه، از این بر شما میگی هر سه را بنوش پس هر سه نمیشه. در یکی دون دیگری میشه، چون موضوع اصل یکی هست، اما ترجیح بلا مرجح لازم میاد. پس اجراء اصول در تک تک اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت و غلط و قبیح و غیر ممکن، اجراء در بعضی دون بعضی، این هم ترجیح بلا مرجحه. طبعا یه سؤال پیش میاد از شما فضلا، حالا اگر در بعض اطراف اجراء عفو ترجیح مع المرجح بود جائزه یا نه؟ بله؟ قاطعا جائزه دیگه، چون موضوع اصله و دیگه مانعی از اجراء اصل نخواهد بود. درست؟ بر این اساس اگر ما دعانی مثلا داریم، یا بهتر به همون نماز روز جمعه مثال بزنیم، میگیم که روز جمعه یکی از دو نماز واجبه، در نماز جمعه استصحاب بقاء وجوب جاری میشه، میگیم بابا زمان پیغمبر که واجب بوده، الان که عصر غیبت شک داریم یا نه استصحاب کنیم بقاء وجوب را. حالا در نماز ظهر اگر اصل براءت جاری کنیم اشکالی داره؟ بله؟ نه. چرا؟ چون دیگه الان در نماز جمعه که اصل براءت جاری نمیشه، بلکه استصحاب جاری میشه. در نماز ظهر اصل براءت که اصل مؤمنه جاری میشه، ترجیح بلا مرجح نیست. روشن آقایون؟ خب حالا اگر این روشن شد، نماز ظهر در روز جمعه واجب نبوده دیگه، نماز ظهر در غیر روز جمعه واجب بوده. الان که روز جمعه از شک میکنیم که آیا نماز ظهر واجب شده یا نه، و یا نماز جمعه ساقط شده وجوبش یا نه، میگیم لا تنقض الیقین بالشک. در اون طرف اصل جاری میشه، در نماز ظهر شک که در وجود داریم اصل براءت جاری میشه. خب حالا با توجه به این نکته ای که عرض کردن چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که مخالفت قطعیه علم اجمالی حرام. چرا حرام آقایان؟ آفرین. چون موجب ترخیص در معصیت است و عقلا قبیحه. موافقت علم اجمالی واجبه برای اینکه در یکی دون دیگری اگر جاری کنیم موجب چیه؟ ترجیح بلا مرجح. و الا بعض اطراف علم اجمالی به تنهایی موضوع اصل مؤمن هست یا نه آقایون؟ آری. پس ببینید، میگیم مخالفت قطعی حرام زیرا موجب ترخیص در معصیت است و عقلا قبیح، موافقت قطعی واجب برای اینکه گرچه موضوع اصل هست اما اگر در همه اطراف جاری بشه تعارضه، در بعض اطراف جاری بشه ترجیح بلا مرجحه. پس میگیم سر، دقت کنیم، مطلب استاد قویه، ایشون میگه فرمان سر وجوب موافقت قطعیه آن است که اصول مؤمنه در اطراف جاری نمیشه و الا اگر در بعض اطراف اصل مؤمن جاری شد بازم موافقت قطعیه واجبه یا نه؟ بله؟ واجب نیست. خب حالا اینه در نظر شریفتون شد، قشنگ اینشتر جا افتاد. حالا اگر جا افتاد، دیروز و پروزم در فروعی که برای این مترتب می شد چند تا فر را عنوان کردیم و دیدید، متوجه به این معلوم می شه که این دو مرحله علم اجمالی، علم اجمالی دو مرحله داشت، یکی مخالفت قطعیه، یکی چی آقایون؟ وجوب موافقت قطعیه. معلوم شد این دو مرحله با هم تلازم ندارند. یعنی چه؟ یعنی لازمه وجوب موافقت قطعیه حرمت مخالفت قطعیه نیست، لازمه حرمت مخالفت قطعیه هم وجوب موافقت قطعیه نیست، چون این دوتا با هم تلازمی ندارن. چرا آقایان تلازم نداشتن؟ زیرا سر حرمت مخالفت قطعیه چی بود؟ ترخیص در معصیت. سر وجوب موافقت قطعیه چی بود آقایان؟ تعارض اصول. پس هر کدام یه علتی داره به دیگری مخصوص، دخلی نداره. خب اگر این درست جا افتاد، حالا ببینیم، گاه ممکنه که مخالفت قطعی حرام باشه اما موافقت قطعی واجب نباشه. مثل اینکه مولا میگوید واجب است یا بری کناران امروز، یا واجب است بری مثلا به طرف زوج، که اینا نقطه متقابل یک دیگرند. اینجا مخالفت قطعیه ممکنه آقایان یا نه؟ بله؟ مخالفت قطعیه ممکنه، هیچ جا نراده که مشهد برشنه، نه به تنجن آرام بره نه به این طرف. اما موافقت قطعیش ممکنه؟ بله؟ نه، موافقت قطعیه مستلزم جمع بین ضدین پس ممکن نیست، اما مخالفت قطعیه ممکن است، هیچ حرکت نمی کنه، در مشهد می مانه. میگیم طبق قاعده مخالفت قطعیه حرام، اما تحصیل موافقت قطعیه غیر ممکنه، چون ممکن نیست پس تحصیل موافقت قطعیه واجب نیست. یه طرف فقط برو، گاهی هر دو ممکنه، مثل دعانیه، مثل صلات روز جمعه، هم مخالفت قطعیه ممکنه این نماز نخوانه، هم موافقت قطعیه ممکنه. بگیم پس حق نداره که ترک هر دو صلات کنه، که مخالفت قطعیه، و واجب است هر دو را بیاره، زیرا اصل مؤمن در کار نیست. ثالثاً موافقت قطعیه ممکنه، اما مخالفت قطعیه غیر ممکن، مثل اینکه اگر شارع مقدس تحریم کنه سفر به یکی از دو جانب را، به عکس مثال قبل میگه آقا حرام است بر شما امروز سفر کردن به چناران یا سفر کردن به مثلا شاندیز که دو نقطه متقابل هست، اینجا مخالفت قطعیه غیر ممکنه، چون جمع بین ضدین نمیشه. اگر ما هم به کناران بریم هم به زوشت یا به شاندید میشه مخالفت قطعیه، ولی جمع بین ضدین ممکن نیست. اما موافقت قطعیه ممکنه آقایین یا نه؟ بله، موافقت قطعیه ممکنه که بشینه در مشهد و هیچ نره، نه به این طرف بره نه به اون طرف. اینجاست میگیم مقتضای تنجیز علم اجمالی آن است که هر یک از این دو مرحله به نفسهی مستقله، هم حرمت مخالفت قطعیه مستقل است، هم وجوب موافقت قطعیه. بنابراین اگر یک غیر مقدور شد دیگری ثابت و باقیه. آقای میرزای لالی فرموده خیر، مرحله دوم علم اجمالی یعنی وجوب موافقت قطعیه از شؤون مرحله اولاست، اگر مخالفت قطعیه حرام بود خب ممکنه موافقت قطعیه هم واجب باشه، اما اگر مخالفت قطعیه حرام نبود دیگه نوبت به وجوب موافقت قطعیه نمیرسه، زیرا فرموده وجوب موافقت قطعیه فرع حرمت مخالفت قطعیه، اگر مخالفت قطعی حرام نباشه موافقت قطعی هم واجب نیست. اما ما دیدیم چرا علت اینکه موافقت قطعی واجب بود، چون اصل مؤمن در کار نبود، بلا اگر اصل مؤمن در کار بود موافقت قطعی واجب نبود. حالا ایشون اینطور میگه، چرا؟ میفرمان که اگر معلوم بالاجمال، در علم اجمالی اگر معلوم بالاجمال مخالفت قطعیهش حرام نباشه، پس معلوم معناش اینه که حکم واقعی منجز علا کل حال نیست. اگر مخالفت قطعی حرام بود معنیش که بس حکم واقعی منجزه، اما اگر مخالفت قطعی حرام نباشه، یعنی ترک هر دو صلات در روز جمعه از نظر عقل حرام نباشه، اتیان به هر دو صلات هم که موافقت قطعی است واجب نخواهد بود. آقای میرزا میفرمایند لازمه عدم تنجیز حرمت مخالفت قطعیه همانا عدم وجوب موافقت قطعیه است. اما ما عرض میکنیم اینها دو ملاک مستقل دارند، سر حرمت مخالفت قطعیه ترخیص در معصیت بود که عقلا قبیحه. حالا اگر در جایی ناگزیر شد که انسان مرتکب یک طرف بشه، ترخیص در معصیت نیست و مخالفت قطعی حرام نیست. اما سر وجوب موافقت قطعی تساقط اصول و نبود اصل مؤمنه. خب ممکنه که در روز جمعه هیچ یکی از دو صلات ترکش مؤمن نداشته باشه، پس چون مؤمن نداره هر دو رو باید بیاره تا تحصیل امن کنه. اما مخالفت قطعیهش حرام نباشه، مثل این که فرض کنید اگر کسی ناگزیر است که به خاطر ضیق وقت یا عامل دیگر یکی از دو را یا هر دو را ترک کنه، این معنی این نداره که در بعض از مواقع مخالفت قطعیه حرام نباشه بلکه موافقت قطعیه به خاطر تساقط اصول واجب باشه. این هم تتمه بحث در تنبیه اول. باقی سخن تنبیه دوم رای روز آینده.